بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 80 فقه و 17 داروسازی در چهارشنبه 29/10/1400 غیر حضوری برگزار میشه به خاطر رعایت احتیاط. بعضی از رفقا که صلات دارن خود این حقیرم مناسب نبود، حال غیر حضوری برگزار میکنیم. چهارشنبه نام و یاد چهار امام میکند یاد امامت را تمام، موسی جعفر و مولانا رضا هم جواد و هادی والا مقام. عن الهادی علیه الصلاه و السلام، عن الهادی علیه الصلاه و السلام، المقادیر توری که ما لا یخطر به بالک. مقدرات این عالم به تو نشان میدهد چیزی را که به فکر و مخیلت خطور نکرده است. عالم تقدیرات و مقدرات از ادراکات ما پوشیدند و دورند. این جریان کرونا و اتفاقاتی که در زندگی شخصی افراد میفته بعضیاش قابل تصور نیست. خداوند متعال توسط این پیام‌های انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام میخواد به ما بفهماند که تو نمیتوانی رمز و راز اتفاقات زندگی خود را تحلیل کنی. تنها چیزی که به تو قدرت داده ایم آن است که بنده باشی و در همه اوضاع احوال زندگی تسلیم و راضی، مگر آن جایی که خود خطا کردی که باید استغفار کنی و متنبه بشی و خود تو اصلاح کنی. آنچه در جلسه قبل گذشت در رابطه با جواز تصرف انسان در طبیعت بود، مسئله داروسازی نیاز داره به این که انسان در علوم تجربی بعد از رشد ها و تکاملات متنوع در اشیاء تصرف کنه، در طبیعت تصرف کند. و لازمه توسعه و ترقی و کثرت جمعیت و زندگی روی کره زمین آن است که این بشر به شکل‌های مختلف از اوضاع احوال این طبیعت بهره‌گیری کند و زندگی خود رو راحت‌تر، آسان‌تر و با رفاه‌تر مدیریت کند. این سوال مطرح است که تصرف در این طبیعت برای تولید دارو به شکل‌های مختلف جایز هست یا جایز نیست. بحث تراریخت و فراریخت یا فروریخت رو مطرح کردیم که این اواخر در جامعه بشری مورد بحث و نظر و استفاده است. از صنعت تراریخت و تصرف در ژن‌ها و مولکول‌های یک موجود چیز دیگری را تولید می‌کنند که از آن شیء تولید شده بهره های خاصی میبرند که در گذشته امکانش نبوده است. عرض شد همانطور که در بحث تغییر جنسیت در سنوات گذشته بحث کردیم، اصل تغییر جنسیت و اصل تصرف در طبیعت به ماهو و تصرف با قطع نظر از عوارض و مسائل پیرامونی آن جایز است و اصالت الاباحه کل شیء لک حلال. همه اینها دلالت دارند بر اینکه به ماهو و تصرف جایزه. و آیه 119 از سوره نساء که مورد توجه بعضی قرار گرفته است و از آن خواسته بودن استفاده کنند برای عدم جواز تصرف در طبیعت، چون در تصرف در طبیعت تغییر در خلق خداست و تغییر در خلق خدا کاری است که شیطان توصیه میکند، بنابراین کار شیطانی است و نباید انجام بگیرد. عرض کردیم که این مطالب در همون بحث تغییر جنسیت گفته شد و فصل الخطاب رفع اشکال از این آیه و عدم صحت استدلال به این آیه برای تغییر در طبیعت فرمایش معصومین علیهم السلام بود که تغییر در این آیه شریفه تغییر در خلق واقعی خداست. خلق واقعی خدا فطرت است، دین است و واقعیت های عالم است. لذا هیچ گونه دلیل اجتهادی بر حرمت تصرف در طبیعت نداریم غیر از همین آیه. این آیه هم که به این شکل توسط معصومین بیان گردید اضافه میکنم به مطالب گذشته، اینکه تصرف در طبیعت جزء شؤون زندگی طبیعی انسان هست و قرآن هم این واقعیت را به شکل‌های مختلف بیان کرده است. از جمله در آیه 13 از سوره جاسیه میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعاً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این آیه شریفه هم عموم داره هم اطلاق داره و کلمه منه جمیع سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا منه، یعنی از طرف خدا همه چیز که در آسمان و زمین هست مسخر شده برای انسان، در اختیار انسان قرار داده شده است. زمینه استفاده از این دو رو خدا به انسان داده است، مسخر کرده است، به بند کشیده است آسمان و زمین رو تا نیازهای انسان تأمین شود. همه این موقعیت هایی که انسان روی زمین و آسمان پیدا میکنه از طرف خداست. منهو مسئله تصرف و بهره وری از این همه نعمت ها بر عهده متفکرین و اندیشمندان قرار گرفته است. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اهل تفکر، اهل خرد، اهل دانش به این واقعیت ها پی میبرند. از امثال این آیه باب بهره بردن از طبیعت رو برای بشر هم باز کرده و هم توصیه کرده است. و اگر توصیه تعبدی نباشد توصیه ارشادی است، ارشاد به آنچه که عقل هر انسانی تشخیص می‌دهد. و تسخیر عبارت است از اینکه چیزی در اختیار و در تحت قدرت انسان قرار بگیرد. به این حالت حکایت از آن دارد که انسان بر اساس عقل و تجربه می تواند به نفع زندگی روی زمینی خود هر گونه تصرف مناسبی را داشته باشه. و همچنین در آیه 33 از سوره رحمان می خوانیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تقدرون الا بسلطان. این آیه شریفه هم گرچه دو معنا در او هست، یکی بحث معاد هست و قیامت هست، ولی دیگری در رابطه با خود همین دنیاست. خلاصه این آیه بر اساس یکی از دو احتمال معنوی این است که این آیه دنیای ما را داره ترسیم میکنه، تنها مخصوص به قیامت نیست. میگوید انسان استعداد تصرف به فضا رفتن و بالاتر از اوضاع احوال فضایی فعلی رو دارد. میتواند به فضا بره، به آسمان بره، زمین رو سیر بکنه، در اعماق زمین حضور پیدا کنه. ولی همه این تصرفات نیاز به علم داره، نیاز به قدرت داره، نیاز به سلطنت داره. اگر قدرت دارید این کار رو بکنید. لا تقدرون الا به سلطان. سلطان چیه؟ قدرت‌های تجربی، قدرت‌های علمی، قدرت‌های جسمی. بنابراین بر اساس علم و تجربه انسان قدرت پیدا می‌کنه که در این طبیعت تصرف کنه، در زمین تصرف کنه، در آسمان تصرف کنه، در موجودات آسمانی، در موجودات زمینی. بنابراین خداوند هر نوع تصرف انسان رو در راستای بهره بردن از طبیعت تجویز کرده است. چون چنین است، این تجویز بر اساس این آیات و ادله دیگر محرز است در شریعت اسلامی. انسان می تواند در مولکول‌های یک موجود، در ژن‌های یک موجود تصرف کنه و اون موجود رو تبدیل کنه به یک موجود دیگری. مثلا یک خوک رو تبدیل بکنه به گوسفند، گوسفند رو تبدیل کنه به حیوان دیگر. هر نوع تصرفی. یا مثلا خوک رو تبدیل کنه به شیر، خوک رو تبدیل کنه به شیر گوسفند، شیر موش رو، شیری که از موش گرفته میشه، تبدیل کنه به شیر گوسفند. هم خود این حیوانات رو تبدیل کنه به یک دیگر، هم اجزای وجودی اونها رو تغییر و تحول بده که از اون مثلا شیری مال خوک بوده تصرف شده درش، حالا دیگه شیر خوک نیست. یا شیر خوک رو درش تصرف کنه، از شیر بودن خارجش کنه، دیگه شیر خوک بهش نگن، مولکول‌هاش و اجزاش درش تصرف بشه، تبدیل بشه به یک موجود دیگر مفید، بشه مثلا داروی مرض قند. اینها هیچ کدوم مشکل شرعی و دلیل بر من نداره. و از طرفی هم می دانیم همه حیوانات و گیاهان و اشیاء دیگر در این عالم به هدف تأمین نیازهای انسان آفریده شدن. مثلا سگ و خوکی که نجس العین، نجس العین معرفی می شوند، فواید فراوانی برای هستی انسان دارند. یعنی همه موجوداتی که آفریده شدن عبث نیستن. اگر کل آسمان و زمین تسخیر شده برای انسان، هرچه در این آسمان و زمین هم هست برای خدمت به انسان آفریده شده، مار و عقرب و سگ و خوک و همه اینها. شاید به عنوان یک احتمال اگر خوک رو میگن نجس العین است یا سگ، به خاطر اینکه بهره بردن از او رو بعد علم مشخص میکنه که در چه شکلی ازش استفاده بشه، چه جاهای مشکل زندگی انسان رو حل میکنه. البته همین بشر مترقی که اهل تجربه است، گرچه به دین خدا عمل نکرده، این خوک رو میگیره میخوره، ذبحش میکنه، این نجس العین را. ولی معناش این نیست که نجس العین منفور است، منفیست و بی خود آفریده شده. نعوذ بالله، آفریده شده به اهدافی که خود پیشرفت علوم بشری در علوم تجربی اینا رو نشون میده. فواید فراوانی برای این موجودات خداوند متعال مقدر کرده که انسان با علوم تجربی به آنها میرسه. مثلا اخیراً شاید شنیدید، استفتا کرده بودن از حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، پرسیده بودن اگر کلیه خوک رو به انسان پیوند بزنیم جایزه یا جایز نیست. ایشون فتوا داده بودن که جایزه. این تناسب کلیه خوک با کلیه انسان این اجزای بدن خوک وقتی بخواد یک انسان رو نجات بده و از جهت ژنتیکی و مولکولی و اون اجزای رئیسیه هماهنگ باشه با بدن انسان از جهت خون و امثال اینها، اینا نکته است که حکایت از آن دارد که این موجودات یه روزی در این زندگی گسترده بشر که معلوم نیست چند دین قرن چندین هزار قرن طول بکشه، از وجود این حیوانات استفاده میشه. سبک آفرینش هستی این طوریست، تدریجا تدرج به شکل تدریجی شکوفا میشه واقعیت های خلقت توسط قدرت ها و استعداد هایی که خدا به انسان داده. این نعمت های خداوندی روز به روز شکوفاتر میشه، یعنی این جهان اونقدر استعداد داره که تا بی نهایت آنچه که فکر بکنیم زمینه رشد و ترقی برای انسان باشه با همین موادی که خداوند متعال آفریده است. این سرمایه جاودانی آسمان و زمین و آنچه که در این دو هست میتواند قدرتی رو که خدا به انسان داده در تفکر و تدبر و تجربه هر روز یک شیء نوعی را اختراع کنه، کشف کنه، پدید بیاره و برای زندگی روزمره خودش ازش استفاده کنه. لذا اکل نجس العین مثل سگ و خوک حرام شده در شریعت که این بماند در جایگاه خودش استفاده بشه، که هرچم علم رشد میکنه ذره ذره به واقعیت‌های عالم منتقل میشه، که البته همه این ذرات چیزی نیستن در مقابل بی‌نهایت این عالم هستی. حالا اگر این خوک یا سگ یا موش مثلا با تصرفاتی تجربی در علوم تجربی از شیر اونها برای مداوای بیماری قند استفاده شد، خب اینجا صوری رو تصور میکنیم از صنعت تراریخ، تصرفات مولکولی و ژنی که در موجودات انجام میگیره، شیر خوک تولید شد، شیر موشی تولید شد که این شیر خوک تراریخت مثلا میشه داروی بیماری قند. داروها هم سه حالت دارن: یک خوراکی، دو تزریقی، سه دارویی که به عنوان پماد استفاده میشه و بر پوست مالیده میشه. خب یقینا نسبت به تزریق و داروهای پوستی که روی پوست قرار میگیرن ما مشکل شرعی نداریم، نجس باشن، پاک باشن، مبدأ این دارو چه باشه چه نباشه اینا مشکل نیست، تزریق که مشکل نداره چون محور ممنوعیت در باب این طور پدیده ها اکل و شرب است، تزریق اکل و شرب نیست. و مسئله روی پوست قرار دادن و روغن و پماد، اینها هم مسئله طهارت و نجاستش رعایت میشه و از اینا استفاده میشه. خب اون صورتی که به عنوان مهم مطرح است اکل است، خوردن. حالا این شیر تبدیل بشه به یک کپسول، تبدیل بشه به یک قرص و برای مداوای مرض قند و امثال این مریضی های مختلفی که بشر مبتلا شده و از این به بعد هم ممکنه نوظهور باشه، زود بیان به میدان زندگی بشر، از اینها استفاده کنه. اگر روی این شیری که از خوک به دست آمده با صنعت تراریخ تصرفاتی بشه که بگن این دیگه شیر خوک طبیعی نیست، این از اون حالت شیر خوک خارج شده، استحاله شده، یه چیز دیگه است، یک مایه دیگری است، خب یقینا اینجا عنوان شیر خوک و اجزاء حیوان حرامگوش برای صادق نباشه، استحاله صورت بگیره، میشه بر اساس ادله‌ای که ما داریم قائل به جواز بشیم. ولی ولی اگر نه به همون عنوان، ولی اگر نه به همون عنوان اجزاء حیوان حرام گوش مطرح باشه، خب طبق قانون اولی و حکم اولی اکل او جایز نیست مگر در شرایط اضطرار و به عنوان حکم ثانوی. با این بیان زمینه نو برای بهره‌وری از فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جهت تبیین نوآوری های بشر قابل طرح، قابل بیان هست که نیاز هست حوزه های علمیه طلاب علوم دین به عنوان پیشکسوتان احکام و معارف دین که بیرقداران این حریم هستند در این وادی کار بشه، تحقیق بشه و در هر عصر و زمانی فقه جامعه نبوی و علوی و اهل بیتی سوالات مختلف بشر رو در موقعیت‌های مختلف پاسخگو باشه که این زمینه رو داره و غنی هست الحمدلله. فقه اسلام فقهی است جامع و هیچگاه بنبستی در کارزار علمی این فقه دیده نمیشه، در هر عصر و زمان به روز پاسخگوست و نوتال توفیق تفقه در دین و عمل به فقه و مسیر در حرکت در مسیر فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به ما مرحمت کند ان شاء الله. فانه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله